بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و من قبیل ما لا یجری فیه اصالة الاباحه اللحم المردد بین المزکا و المیته. بحث در مورد این بود که اصالت الاباحه در شبهه تحریمی موضوعی که جاری شد، زمان این اصالت الاباحه جاری می شود که اصل موضوعی حاکم یا اصل حکمی حاکم دیگر در کار نباشد، و الا اگر اصل موضوعی بود یا اصل حکمی حاکم دیگر بود، دیگه نوبت به اصالت الاباحه نمی رسد و جاری نمی شود. تا کنون چند مثال زدیم؟ دو مثال زدیم. احسن، تو مثال سوم را امروز می خواهیم بیان کنیم. معلوم شد سید مباحثه کرده. خیلی خوب، عرض کنم که مثال سوم در مورد اونجایی که اصل موضوعی وجود دارد و اصالت الاباحه جریان پیدا نمی کند. مثل این مثال، یه تیکه گوشتی دیدیم افتاده از زمین. خب در اینجا ما نمی دانیم مزکاست یا میته است. اگر مزکاست پاک است و حلال، اگر میته است نجست است و حرام. حالا ما نمیدونیم مزکاست یا میته است. مرحوم شیخ میفرمایند که در اینجا دو تا اصل جاری میشود، یک اصالت عدم تزکیه، دو اصالت الاباحه. اصالت عدم تزکیه یک اصل موضوعی است، در موضوع جاری میشه. اصالت الحلیه یک اصل حکمی است، احسن تو، در حکم جریان پیدا میکند. حالا در اینجا اصالت عدم تزکیه چون در موضوع جاری می شود، حکومت دارد بر اصالت الاباحه که یک اصل حکمی است. درست شد؟ خب پس این مثال سوم از موردی است که اصالت الاباحه جاری نمی شود چون یک اصل موضوع دیگر وجود دارد. تمام شد مطلب؟ خیلی خوب. بعضی از فقهای ما گفتند در این مورد اصالت عدم تزکیه جریان پیدا نمی کند. اصالت عدم تزکیه همون استصحاب عدم تزکیه است. دقت داشته باشید. چرا اصالت عدم تزکیه جریان پیدا نمی کند؟ علتش چیست؟ می فرماید که در اینجا دو تا از فقهای ما، یکی صاحب مدارکه، یکی مرحوم سید صدره. صاحب مدارک گفتن که اصل عدم تزکیه جاری نمی شود زیرا پهلوی من صاحب مدارک اصلا استصحاب به طور کلی حجت نیست، چه مستصحب ما وجودی باشد چه مستصحب ما عدمی باشد، مثل عدم تزکیه به طور کلی استصحاب حجت نیست. از جمله همین استصحاب عدم تزکیه حجت نیست. اگر حجت نبود جاری نمیشه، لذا اصالت الاباحه جاری میشود. سید صدر میگوید نه، استصحاب پهلوی من حجته و اصالت عدم تزکیه هم جاری میشود، در این حالی که اصالت عدم تزکیه جاری میشود ولی ساقطه. چرا؟ چون تعارض دارد، معارض دارد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا این لحم مطروحه، لحمی که در گوشه انداخته شده شک میکنه مزکاست یا میته است. در اینجا سه تا اجاره میشه: اصل عدم تزکیه، اصل عدم میته، اصالت اباحه و حلیت. این دوتای اولی که اصالت عدم تزکیه است و اصالت عدم میته، دوتاشون اصل موضوعی هستند. اون اصالت حلیه اصل حکمی است. حالا این دوتا اصل موضوعی که اصالت عدم تزکیه باشد با اصالت عدم میته باشد، اینها دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشوند. اصالت الحلیه میشود میداندار معرکه، جاری میشود و میگیم این لحم مطلوحه حلال است. پس ملاحظه میفرمایی در این مثالی که ما زدیم اصالت عدم تزکیه جاری می شود، نوبت به اصالت الحلیه نمی رسد، ولی بعضی از فقهای ما گفتند نخیر، اصالت عدم تزکیه جریان پیدا نمی کند و همون اصالت الحلیه جاری می شود. منتها بعضی ها یک راه رفتن، بعضی دیگه راه دیگر رفتن، طریق دوتا. صاحب مداره گفته اصلا اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه چون من اصلا استصحاب رو قبول ندارم. یه مصداقش همین استصحاب عدم تزکیه. سید صدر اومده از طریق معارضه اصالت عدم تزکیه را ساقط کرده. معارضه بین چی و چی؟ بین اصالت عدم تزکیه و اصالت عدم میته، با هم تعارض که ساقط میشوند، اصالت الاباحه جاری میشود. درست شد؟ مرحوم شیخ علالله مقامه جواب میدهد. حالا اول اصل مسئله رو بخونیم تا برسیم سر جواب. و من قبیل، بالای و من قبیل بینیسید مثال سوم. آقای نجفی مثال سوم برای چی؟ نه بذار آقای نجفی بگی مثال سوم برای چی؟ الدیر وقتی که میاد اینه. بارها خدمت دوستانه گفتیم همیشه اول وقت که آمدید دیگه سر مطلب هستید، مطلب تو چنگتونه، ولی وقتی دیر اومدید تا وسط مطلب، یعنی تا نیم ساعت درس بره، اون وقت شاید متوجه مطلب بشید و شاید نشید. ملاحظه فرمودید؟ اینه. حالا اگر از آخری ها هم بپرسیم چطور؟ مثال سوم برای چی چی؟ اون دوستان آخر اونجا بگن. مثال سوم برای چی؟ نه اینا این دوستانی بر بگن. خب حالا دوستان این بر بگن. آقای رستمی، علی یا علی؟ حالا بعضی از دوستان پس بلدن، بعضی از دوستان بلد نیستن. خب حالا یه نفر اینو بده، مثال سوم برای چی؟ ها؟ نداره، بارک الله. اصل حکمی جای جاری میشه که اصل موضوعی نباشه. دو مثال گفتیم، این مثال سومی. پس مثال سومی برای اون جاییست که اصالت البراءت والحلیه که یک اصل حکمی زمانی جاری میشه که اصل موضوعی نباشه. درسته؟ خیلی. میفرماید که و من قبیل، مثال سوم من قبیل ما لا یجری فیه اصالت الاباحه اللحم المردد بین المزکا والمیته، و از قبیل موردی است که جاری نمیشود در اون اصالت الاباحه که اصل حکمی است. از این قبیل است چی؟ گوشتی که انداخته شده کنار خیابون مردده، بینی که تزکیه شده یا میته است. خب در اینجا یک اصل حکمی داریم، یک اصل موضوعی. اصل موضوع جاری میشه، حکم جاری نمیشه. فان اصالت عدم تزکیه المقتزية للحرمة والنجاسة حكمة على أصالة الإباحة والطهارة. میفرماید که اصالت عدم تزکیه بالاش می‌نویسد که یک اصل موضوعی است، اقتضا دارد حرمت را و نجاست را. وقتی گفتیم تزکیه نیست، هم حرام است و هم نجس. ما خبر نداریم، نه ما نمی‌دونیم خبر، ما تو یه اصلی داریم، اصل این اصل میگه بگو تزکیه نشده، ولی ما از واقع که خبر نداریم. این اصالت عدم تزکیه حکم ظاهریه، ملاحظه فرمودید؟ وقتی حکم ظاهری شد عدم تزکیه، حکم شرعی روش میاد. حکم شرعی چیه؟ حرمت و حرمت و نجاسه. این اصل عدم تزکیه که اقتضا دارد حرمت و نجاست را، حکومت دارد بر اصالت الاباحه و طهاره، که یک اصل حکمی، یک اصل حکمی جاری نمیشد به خاطر وجوده اصل موضوع بار کردم. خیلی پس این هم مثال سوم شد. ولی و ربما یتخیل و خلاف زال، چه بسا بعضی خلاف این مطلب رو خیال کرده، خلافش رو. مرحوم شیخ وقتی که میخواد یه نفر رو خلاصه چیزش کنه، بعضی تخخیال رو میاره، بعضی توهم رو میاره، میگه این آقا هنوز خوابه. خیلی چه بسا خیال می شود خلاف ذالک، برخلاف آن. آن یعنی کدوم؟ برخلاف جریان اصالت عدم تزکیه. برخلاف جریان اصالت عدم تزکیه میشه چی؟ عدم جریان اصالت عدم تزکیه. بعضی خلاف این مطلب رو گفتن، یعنی اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه. چرا؟ یک، تارتن لعدمه حجیت استصحاب عدم تزکیه، تارتن به خاطر اینکه اصلا استصحاب عدم تزکیه حجت نیست. وقتی حجت نبود جاری نمیشه، نوبت به اصالت الاباحه میرسه. و اخرى لمعارضت اصالت عدم تزکیه به اصالت عدم الموت والحرمه والنجاسه. بار دیگر گفتن که عرض کنم خدمت شما، بله استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه به خاطری که تعارض دارد استصحاب و اصالت عدم تزکیه با استصحاب و اصالت عدم موت و حرمت و نجاست عدم موت. با اینا با هم دیگه چی میکنن؟ تعارض میکنن. اون وقت ول حرمت و ول نجاست من احکام المیته، حرمت و نجاست از احکام میته هستن. درست شد؟ خب وقتی که اصالت عدم تزکیه، اصالت عدم میته با هم دیگه تعارض کردند، عرض کنم حکم نجاست و حرمت هم میرود، نوبت میشه به اصالت الحلیه و طهاره. پس گفتن اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه، منتها راه دوتاست. نظر اولی مال مرحوم صاحب مدارکه، که ما در سفر لبنان رفتیم بر مزار ایشون، عرض کنم مخروبه بود، منتها ایران داره مزارشون رو داره درست میکنه. مزارشون با مرحوم صاحب معالی مرتاشون پهلوی هم هستن توی جنوب لبنان. بله رفتیم یک جایی، منزل شهید ثانی بود. درست شد؟ منزل شهید بود و منزلش رو تبدیل به، عرض کنم که یک قسمتش تبدیل به منزل کرد، چیز مسجد کردن، ولی اون قسمتش که مثلا باغ بوده اینا هنوز چیه؟ هنوز موجوده، توی یک روستایی بود. ما یه عکسی هم گرفتیم درب منزلشون، البته درش دیگه یک چیز جدیدیه، منتها بالاخره منزل مال ایشون بوده. درست شد؟ بکوشید مانند علمای مثل شهید اول و ثانی باشید. ها درست شد؟ یکی و تنها در مقابل تمام قدرت اون روزگار ایستادند و مکتب تشیع را سربلند کردند، منتها سوختند و خاکسترشون هم بر باد داده شد. درست شد؟ خدا هم در دنیا مزدشون رو داد، در آخرت که دیگه به جای خوده. درست یا نه؟ 600-700 سال تمام مراکز علمی شیعه بهرمندن از کتاب شهید اول و شهید ثانی. درست یا نه؟ شهید المال شهر مال لام عشه لام. خب الان عرض میکنم، عرض کنم که دقت کنید. بله اونجا که میگه تارتن لعدم حجیت استصحاب، این نظر صاحب مدارکه، و اخرى لمعارضت اصالت عدم تزکیه نظر سید صدره. پس دقت کنید، اولی نظر صاحب مدارکه، دومی نظر سید صدره. خیلی مرحوم شیخ میفرماد ول اول، اولی، اولی نظر کیه؟ صاحب مدارک. ول اول مبنی على عدم حجیت الاستصحاب ولو فی الامور العدمیه. نظر اول که مال صاحب مدارک مبتنی است بر اینکه اصلا استصحاب به طور کلی حجت نیست، چه در امور وجودی چه در امور عدمیه. یعنی مستصحب ما وجودی باشه یا عدمی باشه، اصلا استصحاب پهلوی این آقا حجت نیست. پس عدم تزکیه جاری نمیشه، مبناییه. مبناش اینه که اصلا استصحاب به طور کلی حجت نیست ولو عدمی باشه، لذا استصحاب عدم تزکیه پهلویشون حجت نیست. خب مرحوم شیخ جواب نمیده این نظر را. چرا؟ چون حجت استصحاب را ما اثبات کردیم، پس دیگه نظریشون قابل قبول نیست و جواب هم نمیده. ولی و اما ثانی، و ثانی دومی نداره کیه؟ سید صدر، که بعض تعارض را مطرح کرد و از این طریق اصالت عدم تذکیه را ساقط کرد. می فرماد که و ثانی مدفوع، دومی دفع میشه. چرا؟ مرحوم شیخ دو جواب میدند به سید صدر. جواب اول اینه که، دقت کنید، جواب اول اینه که برای اثبات حرمت کافیست که ما عدم و تزکیه را احراز کنیم، لازم نیست میت بودن را ما احراز کنیم. همین قدر که عدم و تزکیه احراز شد، حرمت و نجاست هم می آید، نیازی به احراز میت بودن نیست. دلیل بر این که عدم و تزکیه کافیست چیه؟ دو تا دلیله. یکی آیه مبارکه‌ای که می‌فرماید حرمت علیکم المیتة والدم تا آخر و ما اکل السبع الا ما زکیتم، حرام است بر شما خون و عرض کنم خدمت شما لحم خنزیر و عرض کنم که اینها، تا میرسه که و ما اکل سبع الا ما زکیتم، و اون چرا که درنده خورده اونا بر شما حرامه، الا ما زکیتم، مگر اون موردی که درنده داره میخوره منتها رسید ببینید زنده است، زکیتم، شما هم تزکیهش کردی. این موردی که سبع داره میخوره و زنده است، شما رسیدید سرشو برید و تزکیهش کردید، برای شما چیه؟ حلاله. خب منطق آیه اینه که اگر تزکیه کردید حلاله. مفهوم چیه؟ اگر تزکیه نکردید حلال نیست. خب پس برای حلال نبودن و برای حرمت کافیست که تزکیه نباشه. پس برای حرمت و نجاست کافیست که عدم و تزکیه ثابت بشه، نیازی به احراز میت ابدا نی. خب این دلیل اول ما. پس وقتی که فقط عدم و تزکیه کافیست برای حرمت، ما همون اصل عدم تزکیه رو به کار میبریم، درست شد؟ حرمت اثبات میشه و نجاست هم خود به خود اثبات میشه. این جواب اول و دلیلش. دلیل دوم از جواب اول اینه که آیه مبارکه میفرماد که فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، بخورید از گوشتهایی که اسم خدا برشون برده شده. خب معناش چیه؟ معناش اینه که حلال است آنچه که اسم خدا برشون برده شده و شرایطی مثل تسمیه، مثل مسلمان بودن، امثال اینها، رو به قبله بودن، اینا اسمشون برده شد، شما هم سربریدید طبق دستور شرعی بخورید حلاله. مفهومی چیه؟ مفهومش اینه که اگر یکی از شرایط وجود ندازه از جمله تسمیه و اسم خدا را نبرید، تسکیه نشده و خوردنش حرامه. پس اگر یکی از شرایط نبود از جمله تسمیه نبود، حرام است و تسکیه نشده. ما به این دو دلیل میگیم که همین عدم تسکیه برای اثبات و حرمت و نجاست کفایت میکنه. این جواب اول. جواب دوم مرحوم شیخ به سید صدر: جناب سید، شما که اومدی گفتی عدم تسکیه یک اصل موضوعی است، عدم میته هم یک اصل موضوعی دیگه است، اینا با هم دیگه تعارض نساقنه، غلطه. چرا؟ چون میته همون عدم تسکیه است، منتها معنا یکی با دو تا لفظه، با لفظ که ما نمیخوایم بازی کنیم. میته همون عدم تسکیه است. وقتی میته همون عدم تسکیه است، بله، حیات همون عدم الموته، اینو شما فرمید، درسته؟ حالا ما کار به اون قسمتش نداریم، ما کار به این برداریم، عدم تسکیه همون میته است، نه عدم میته است. میته با عدم تسکیه یکیه. وقتی میته با عدم تسکیه یکیه، خب همون عدم تسکیه رو به کار بریم. آیا معنا داره که خوب دقت کنید، میته دقیقا مساوی با عدم تسکیه است، حالی که اینطوره معنا داره بگیم اصل عدم میته است؟ اگر گفتیم اصل عدم میته است، میته هم همون عدم تسکیه است، معناش اینه که اصل عدم تسکیه است. ما چیزی به نام اصل عدم تسکیه است نداریم. پس در اینجا یه دونه اصل بیشتر نیست، اون چیه؟ عدم تسکیه است. عدم تسکیه اون میته است، اصل در میته بودن، اصل عدم میته بودن دیگه جاری نمی شود. پس یه دونه اصل موضوع بیشتر نیست، اون چیه؟ عدم تسکیه است. پس تعارض در کار نیست. وقتی عدم تسکیه سالم بود از تعارض، اصل موضوعی هست، جلوی اصالت الحلیه را میگیرد، نمیذاره جاری بشه. و عبارت رو دقت کن، کدوم اولی؟ یعنی جواب اولی رو؟ خب اون طولانیه، توضیح دادم خدمت، تو متن هم بیشتر توضیح دادم خدمت شما. و ثانی مدفوعن، دومی که گفت نظر سید صدر بود، گفت اصالت عدم تسکیه جاری نمیشه چون معارضه وجود داره، مدفوعن، نظر دوم و سید صدر دفع میشه. چرا؟ به دو جواب. اولا، جواب اول، به انه یکفی فی الحکم بالحرمه عدم التسکیه، کافی است در این که حکم کنیم حرامه، کافی چی؟ عدم التسکیه. حالا این عدم التسکیه رو بالوجدان یا به وسیله استصحاب، و عدم اصل عدم التسکیه فرق نمی کنه، ولو بالاصل، ولو اینکه عدم التسکیه رو وسیله اصل عملی به دست آورده باشیم، دیگه حکم حرمت و نجاست میاد. ولایت وقف علی ثبوت الموت، دیگه حرمت، حکم به حرمت متوقف بر ثبوت موت، میته بودن نداره. حتی ینتفا بانتفا احولو به حکم الاصل، تا منتفی بشود حکم حرمت به واسطه منتفی شدن موت، ولو موت رو که منتفی میکنه وسیله اصل باشه، استصحاب باشه، استصحاب عدمه میته، نه این لازم نیست. دلیلت بر این که عدم تسکیه کافیه برای حرمت چیه؟ دلیل چیه؟ دو تا دلیله، هر دو تا هم آیه شریفه هستن. و دلیل علی، دلیل برای کافی بودن حکم به حرمت اثبات عدم تسکیه است. و دلیل علی مرجعش رو مشخص کردیم، کافی بودن عدم تسکیه برای حکم به برای حکم به حرمت. دلیلی چیه؟ دو تا آیه مبارکه. یک، استثناء ما زکیتم، بالا استثناء ما زکیتم میشه دلیل اول. استثناء ما زکیتم من قوله و ما اکل السبع. آیهش عرض کردم اینه که قرآن میفرماید حرمت علیکم المیتت و الدمو تا آخر، میگه و ما اکل السبع، و اون چرا که حیوان درنده هم خورده هم حرامه، الا ما زکیتم. این الا ما زکیتم از ما اکل السبع استثناء شده، درست شد؟ الا ما زکیتم مفهومش اینه که این حیوانی که این درنده میخوره اگر تزکیهش کردید حلاله. مفهوم چیه؟ اگر تزکیه نکردی چیه؟ پس حرمت رفته روی عدم تزکیه، بارک الله. پس عدم تزکیه کافیست تا حرمت روش بیاد، نیازی به اثبات میته نداره. فلم یو به شارع الا ما زکیه، پس مباح نکرده از شارع مگر چیزی که تزکیه شده باشد. پس حکم حرمت رفته روی عدم تزکیه، حکم اباحه رفته روی تزکیه. این دلیل اول. دلیل دوم باز آیه مبارکه دیگری است. آیه مبارکه دیگر کدومه؟ فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، هر چی که اسم خدا برش برده شده چیه؟ بخورید، حلاله. مفهوم چیه؟ مفهومش اینه که اگر اسم خدا یا شرایطی دیگر یکیشون نبود دیگه نخورید. یعنی چی؟ نخورید یعنی چی؟ یعنی حرام از خوردنش، درست شد؟ خب از جمله اون عرض کنم یکی از اون شرایط اینه که آدم چیکار بکنه؟ بخواد ذبحش بکنه. ذبح نکردی میشه چی؟ عدم تزکیه. عدم تزکیه که شد لا تأکلو، نخورید، حرام است و ممنوع. دلیل دوم و اناته، زیر اناته میده دلیل دوم، و اناته تو اباحت الاکل به ما ذکر اسم الله علیه، منوط شده. دلیل دوم برای عدم تزکیه کفایت میکنه. دلیل دوم اینه که اباحه اکل منوط شده به آنچه که اسم خدا برش برده شده و سایر شرایط و غیر اسم خدا، ضمیر غیرهی میخوره به اسم خدا و غیر اسم خدا. من الامور الوجودیه المعتبره فی التزکیه، از امور وجودیه که معتبرن در تزکیه. امور وجودیه مثل چی؟ اسم خدا بردن، مسلمان بودن، رو به قبله بودن، با سکین سر بریدن، این امور وجودی هستن، درست شد؟ امور وجودی که عرض کنم معتبرن در تزکیه. خب حالا اگر یه دونه از این امور منتفی شد میشود چی؟ حرام، یعنی تزکیه صورت نگرفته، یعنی عدم تزکیه. پس حرمت رفته روی عدم تزکیه. فاذا انتفى بعضها ولو بحكم الاصل انتفت الاباحه، پس اگر منتفی شد بعضی از این امور وجودیه ولو به وسیله اصل میشود چی؟ منتفی میشود اباحه، اباحه منتفی میشه، به جای اباحه چی میاد؟ حرمت میاد، حرمت میرفته روی عدم تزکیه. این دلیل اولش. دلیل دوم، آقا عدم و تزکیه همون میتش، درست یا نه؟ وقتی عدم و تزکیه همون میتش دیگه معنا داره شما اصل عدم میت رو به کار ببرید، غلط از آب در میاد. همون اصل عدم تزکیه همون میت هست، دوتا از جاری نمیشه که با هم دیگه تعارض کنن ساقط بشون. و ثانیاً ان المیت عبارتون ان غیر المزکا، ثانیاً میت همون غیر مزکا، همون غیر تزکیه است. از لیست المیتت خصوص ما مات حتف انفی، زیرا میته این نیست که ما مات حتف انفی. حتف انفی یک اصطلاحه، درست شد؟ حتف انفی یعنی به دماغ بخوره زمین بمیره، یعنی به خودش خود بخواد بمیره، منظور اینه. زیرا میته این نیست که خودش به زمین بخوره بمیره، خود به خود بمیره. نه، اگر یکی از شرایط رو نداشت ولی سرش هم بریده شده با دست، دست انسان، ولی اگر یه دونه شرایط رو نداشت بازم چیه؟ میته هست. احسن تو عدم التزکیه هست. چه بگیم میته، چه بگیم عدم التزکیه. از لیست المیته تو خصوص ما مات حتف انفهی، زیرا میته خصوص اون حیوانی که به دما خورده شده و مرده که نیست، خودش خود به خود مرده باشه اون تنها نیست، بله روح از حیوان بره یکی از شرایط را نداشته باشه میشه میته، میشه عدم تزکیه. بل کل زهاق روحن انتفا فیه شرطون من شروط تزکیه، بلکه هر رفتن روحی که منتفی بشود در این رفتن یه دونه شرط از شرایط تزکیه فهیه میته شرعا. این زهاق میشه چی؟ میشه میته. درست شد؟ هر حیوانی که زهاقش، زهاق روح اینطور باشه که یکی از شرایط رو نداشت اون میشه چی؟ میشه میته شرعن. میته چی؟ همون عدم تزکیه است. چون تزکیه چندین شرط داره، اگر یکی رو نداشت میشه چی؟ میته. میته همون عدم تزکیه است و حرام میشه. پس حرمت رفته روی عدم تزکیه، عدم تزکیه همون میته است. درست شد؟ وقتی که عدم تزکیه همون میته است دیگه معنا نداره شما اصل رو در عدم تزکیه جاری کنی و اصل رو هم در میته جاری کنی، غلطه. دوتاشون یکی هستن. یا باید بگی اصل عدم تزکیه است، یا باید بگی اصل میته است. اصل عدم میته معنا نداره، چون اگر گفتی اصل عدم میته است، میته هم گفتیم چیه؟ میته همون عدم تزکیه است. وقتی گفتیم اصل عدم میته است، یعنی اصل عدم عدم تزکیه است. ما اصل عدم عدم تزکیه نداریم، اصل عدم تزکیه داریم ولی عدم عدم تزکیه نداریم. لذا دو تا اصل موضوعی در کار، یه دونه اصل موضوع، اون یه دونه اصل موضوع چیه؟ عدم تزکیه است. این عدم تزکیه که وجود داشت معارضی هم نداره، برخورد میکنه با اصالت الاباحه، اصالت الاباحه را میذاره کنار، خودش مقدم میشه و نوبت دیگه به جریان اصالت الاباحه نمیرسه. میفرماید که فهیه میتتون و تمام الکلام فی الفقه، تمام بحث توی کجاست؟ توی فقه مطرح میشه که میته و عرض کنم خدمت شما عدم تزکیه. درست شد؟ اینا فرق دارن یا دوتاشون یکی هستن؟ این مبحث فقهیه. خب پس بنابراین تنبیه اول چی شد آقا؟ تنبیه اول این شد که هر کجا اصل موضوعی بود نوبت به اصل حکمی اصالت البراءه و حلیه نمیرسد، یا اگر احیانا یک اصل حکمی حاکم بود دیگه اصالت البراءه و حلیه جریان پیدا نمی کنه. این تمام شد. تنبیه دوم، مرحوم شیخ حر عاملی علی الله مقامه، قبرش کجاست؟ علی مشهد، بارک الله. حتما برید زیارت کنید، مشهدی ها میدونن کجا. خیلی مرحوم شیخ حر عاملی تو بعضی از حرفاش اومده یک اعتراضی وارد کرده برخواه، میگه مرتب این طلاب خلاصه به ما هی گوشزد میکنن، میگن آقا شما اومدید در شبهات و حکمیه احتیاط رو جاری میکنید، در شبهات موضوعی براعت را، این دوتا چه فرقی دارن با هم دیگه؟ این دوتا چه فرق دارن؟ ایشون جواب میده، میفرماید در این ارتباط ما سه مطلب داریم: شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه. یک جایی که مردد بین شبهه حکمی و شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه سرمنشأ شبهه حکم شرعی باشه، یعنی ما شک شبهمون در حکم شرعی کلی باشه. مثلا نمیدونیم شرب توتون حلال است یا حلال است یا حرام است. درست شد؟ گوشتی که از نفت به وجود میاد، مثلا میگن که بناست که گوشت از نفت به وجود میاد، چیزی گوشتی که از طریق نفت به وجود میاد حلال است یا حرام؟ اصلا شبیه سازی انسان چیز جایز یا جایز نیست؟ این میشه شبه شبه حکمیه. درست شد؟ کلیه حکم و کلی رو ما نمیدونم. شبهه موضوعی اینه که حکم کلی رو ما میدانیم، ولی سرمنشأ شبهه و شک ما موضوع خارجیه. مثلا برخورد کردیم به یک لحمی، نمیدونیم میتست یا مزکا. ما حکم کلی میت رو میدانیم حرامه، حکم کلی لحم مزکا رو هم میدانیم حلال است و پاک، ولی این لحم رو نمیدانیم میتست یا مزکا. شک ما برمیگرده به موضوع خارجی. قسم سومی هم داریم، توضیحش میذاریم برای بعدن. عبارت قدر از ثانی تنبیه دوم، ان شیخ الحر قدس سر اورد فی بعض کلماتی اعتراضن علا معاشر الاخباریین، وارد کرده است در بعضی کلمات خود یک اعتراض و اشکال رو بر اخباریین. و حاصل این اعتراض انه مل فرق بین شبهه فی نفس الحکم و بین شبهه فی طریقه، فرق بین شبهه در خود حکم و بین شبهه در طریق حکم چیست؟ مراد از طریق حکم همون چیه؟ موضوع حکمه که میشه شبهه شبهه موضوعیه. فرق بین شبهه در خود حکم که میشه شبهه حکمیه و بین شبهه در طریق حکم، مراد طریق هم موضوع حکمه که میشه شبهه موضوع، فرقشون چیه؟ حیث اوجبتم الاحتیاط فی الاول دون الثانی، چون که شما واجب کردید احتیاط در اولی. اولی کدومه؟ های عصامی اولی کدومه؟ شبهه؟ اینجاست که های عصامی عوضش پرد بود، شبهه حکمیه. احتیاط رو واجب دانستید در اولی که شبهه حکمی است، نه در دوامی. دوامی دیگه مشخصه شبهه موضوعیه. و عجابه به ما لفظو، خود شیخ عاملی به این اشکال جواب داده، لفظش اینه ان حد الشبهه فی الحکم مشتبه حکمه الشرعی. حد و تعریف شبهه در حکم، شبهه در حکم اسمش چیه؟ شبهه حکمی. بارک الله. حد شبهه حکمی آن است که مشتبه باشد حکم شرعیش، حکم شرعی کلیش، حکم شرعی کلیش که مشتبه باشد شبهه حکمیه. مثل چی؟ مثلا اعنل اباحا، اباحا بر ما مشتبه باشه، نمیدونیم مباح است یا حرام، بر ما مشتبه باشه. این حد شبهه تحریمیه که خود حکم کلی بر ما مشتبه باشه. و حد الشبهه فی طریق الحکم الشرعی مشتبه فیه موضوع الحکم. حد شبهه در طریق حکم یعنی شبهه موضوعیه ما آن است که مشتبه باشد در او موضوع حکم، خود موضوع حکم بر ما مشتبه باشه که میشه شبهه 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 موضوعیه. حکم روشنه ولی موضوع برای ما روشن نیست. درست شد؟ مع کون محمولهی معلومه، با اینکه محمول اون موضوع معلومه. مراد از محمول چیه؟ آفرین، حکم، حکم کلی، حکم محمول این موضوع برای ما روشنه، حکمشو میدونیم. مع کون محمولهی معلومه، با اینکه محمول این موضوع چیه؟ روشنه. میتونی مثال بزنی برای شبهه موضوعیه؟ بله. کما فی اشتباه لحم لذی یشترا من السوق. عبارت شما همینطوره؟ همینطوره عبارت شما؟ فرق میکنه، ممکن اینطوری باشه کما فی اشتباه لحم المشترا. اینطوره مال شما؟ مشترا. خب حالا تو بعضی از عبارت ها داره کما فی اشتباه لحم المشترا من السوق، تو بعضی از عبارت ها داره کما فی اشتباه لحم الذی یشترا من السوق، هر دو تاش یه مطلب رو میسن، فرقی نمی کند. میگه مانند گوشتی که از گذر خان رفتیم خریدیم، از بازار خریدیم، درست شد؟ حالا نمیدونیم مزکاس یا میته، درست شد؟ رفتی مرغ خریدی، خب مرغ خریدی اون مرغدار مرده ها رو هم گذاشته روی تسکیه شده ها یا نه؟ نمیدونی، درست آقا یا نه؟ شک میکنیم این مرغ زنده هست یا چیز میته هست یا مزکا. خب ما حکم میته و مزکا رو میدونیم، ولی این رو نمیدونیم میته یا مزکا. بله، ما یه استادی داشتیم، حالا اینو بگم براتون، خستگیتون در بره، معانی بیان به ما درس میداد، خداوند حفظش کنه، تو نجف گفت درس میخوندیم، ایشون از کودکی رفته بود نجف درس بخونه، نیامده بود ایران تا صدام بیرونش کرد، گفت 14 سال سر به پدر و مادرم من نزدم، خب کار ندارم. میگفت یارو توی مدرسه درس میخوندیم ما، ناگهانی دیدیم حدود 40-50 تا گربه وارد مدرسه شد با هم، من تعجب کردیم خدا این گربه ها با هم دیگه برای چی اومدن. خب حساس شدیم نگاه کردیم، دیدیم که رفتن توی سرداب، تعدادشون موندن دم سرداب، ما بخیر رفتن، وقتی که رفتن دیدیم صدای جیغ و داد فریاد گربه ها بلند شد، حدود نیم ساعتی نبرد ادامه داشت، بعد یکی یک گربه ها آمدن، یکی دست شکسته، یکی پا شکسته، یکی شکمش پاره شده، هم در خون داره میاد، رفتن. تعجب ما بیشتر شد، خدا یعنی که چه؟ رفتیم دیدیم بله میدان جنگ بوده بین گربه ها، یه گربه بزرگی بود که خیلی مار خورده بود، اونجا اون سرداب رو منزل خودش کرده بود، اجازه نمیداد گربه ای نزدیک بشه، انکشف این گربه ها، گفت ما تک تکی بریم با این آمریکا نبرد کنیم، این شیطان نمیشه، بیایم هممون با هم متحد بشیم، بالاخره پدرش رو در میاریم. 50-60 نفری رفتند جنگیدن، گربه بزرگ از پا در آوردن، منتها خودشون هم یه مقدار چی شدن؟ لته پاره، بالاخره گربه بزرگ نابود کردن. بله، خب یعنی میخواد اینو بگه اتحاد، ببین چه کارها میکنه، درست شده نه؟ بله، میفرماید که بله میفرماید کما فی اشتباه لحم الذی یشتری من السوق لا یعلم انه مزکا او میته. مثال میخواد بزنه برای شبهه موضوع، میگه مانند اونجایی که لحمی که خریده میشه از بازار معلوم نیست مزکاس یا میته هست، خب حکم مزکا و میته رو ما میدانیم، ولی این لحم نمیدونیم مزکاس یا میته. خب مع العلم به حکم المزکا و المیته، با اینکه علم داریم حکم مزکا و میته، و یستفاد، خب جناب شیخ الرعاملی این دو تا تقسیم از کجا استفاده کردی؟ میبرن از روایات، ما از روایات استفاده کردیم، بله، یستفاد هذا التقسیم من احادیث الائمه و من وجوه عقلیه مؤیده لتلک الاحادیث. میفرماد استفاده میشه این تقسیم، کدوم تقسیم؟ شبهه حکمیه و شبهه موضوع، این دوتا استفاده میشه از احادیث ائمه و بعضی از علل عقلی، که این علل عقلی تأیید میکنن احادیث را، و یعطی بعضها انشاء الله، بعضی از اون احادیث و وجوه عقلی میاد، این کلام مرحوم شیخ عاملی ها، شیخ انصاری نیست، و قسم مردد بین القسمین، قسم سومی هم داریم که مردد بین این دوتا قسمه، که قسم سوم رو میذاریم برای فردا انشاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.